أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام محضر همه شما عزیزان. تسلیت عرض میکنم ایام شهادت فاطمه زهرا سلام الله علیها رو. الحمدلله امروز جلسه پایانی خطبه 186 نهج البلاغه است، خطبه ای که سراسر توحید بود، هم از جهت محتوا توحید و اون مباحث عمیق توحیدی، هم از جهت الفاظ امیرالمؤمنین با الفاظی وزین فصیح اون مطالب توحیدی رو برای همه ما بیان کردند. در جلسه قبل عرض کردیم که امیرالمؤمنین فرمود ادمت اندزالک الاجال والاوقات، وقتی خدای متعال عالم را دوباره به سمت فنا میکشد، اونجا دیگه نه سرامدها معنا دارد نه اوقات معنا دارد، و زالت سنون و ساعات، سالها و ساعتها دیگه از میان رفتن. فلا شیء الا الله الواحد القهار الذی الیه مسیر جمیع الامور، اینها رو عرض کردیم. فرمود بلا قدرت منها کان ابتداء خلقها، تمام این موجوداتی که شما میبینید روز اولی که خواستند خلق بشوند هیچ قدرتی از خودشون نداشتند. دنیا و مخلوقات همان گونه که در ابتدا از خود هیچ قدرتی نداشتند برای خلق شدنشون، حالا اون طرف به غیر امتناع منها کان فناها، برای فانی شدن و رفتن هم توان سرپیچی ندارند. جریان جبر و تفویض که یکی از مسائل مهم علم کلام هست، یکی از اون جاهایی است که انصافا خیلی جای کار داره، جای تفحص داره، سنگین هم هست. در جریان جبر و تفویض، خب ائمه فرمودن لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین، نه جبر است نه تفویض است بلکه امری بین این دوست. معنای جمله حضرات معصومین این هم جبر است هم تفویض. به عنوان مثال ما در اصل به دنیا آمدنمون، در اصل خلقتمون هیچ اختیاری از خودمون نداریم، جبر است. ولی این جبری است که با حکمت خداست، یعنی جبری که بدون حساب و کتاب باشه نیست. خب از اون طرف رفتن ما از دنیا هم با اختیار ما نیست، مرگ جبر است کما اینکه حیات جبر است. حالا یه نفر بگه آقا من نمیخواستم به دنیا بیام، خیلی شنیده میشه، یکی اوضاع مالیش بده، یکی اوضاع خانوادگیش بده، گلایه میکنه آقا خدا چرا مرا آورد. اینجا جای جبر، جای سوال نیست. خدا طبق علمش طبق حکمتش اراده کرد که تو باشی، همان گونه که اراده کرد تو بمیری. تو نمیتوانی جلوی خلق شدن را بگیری، نمیتوانی جلوی مرگ را بگیری، ولی ما بین حیات و ممات اختیار است. در این مسیر زندگی ما وقتی خلق شدیم اصل خلقتمون جبره، دختر یا پسر باشیم جبره، در چه خانواده‌ای باشیم جبره. ولی الان که من به سن تکلیف رسیدم میتوانم خوب و بد رو تشخیص بدم، اینجا دیگه من اختیار دارم، با اختیار خودم اعمال حسنه انجام بدم، با اختیار خودم گناه کنم، اینها دیگه همش برمیگرده به اختیار من. ولی در پایان کار هم و به غیر امتناع منها کان فناها، هیچ امتناع و سرپیچی در فنا نمیتواند بکند مخلوق. وقتی امر شد تو باید بمیری، تو میمیری. در حیات و ممات هر دو جبر است. فرمود ولو قدرت علی الامتناع لدام بقاها، اگر انسان میتوانست در مقابل مرگ ایستادگی کند، اگر میتوانست مرگ را پس بزند، این لدام بقاها حتما باقی میموند. این الفرائنه و ابناء الفرائنه، این الامالقه و ابناء الام، اونهایی که با اون قدرت با اون شوکت کجان؟ خبری از اونها نیست. سلیمان کجاست؟ خبری از اون نیست. تمام شد. اگر انسان میتوانست مرگ را از خودش دفع کند، اونقدر افرادی بودن که قدرتش رو داشتن، ثروتش رو داشتن، سپاهش رو داشتن، ولی نتوانستن. هیچ کس نمیتواند، نه انبیاء و اولیاء الهی، نه انسانهای ظالم و فاسق، هیچ کدام در مقابل مرگ که جبر خداست یاری استقامت و دوام ندارند. ولو قدرت علل امتناع لدام بقاها، اگر می توانستند می موندن. حالا که نموندن پس معلوم رفتن از این دنیا جبر است. حضرت مقداری خدا را برای ما وصف می کند، وصفی که انسان خودش را شبیه خدا نداند و خدا را شبیه خودش ندارد. این جملاتی که در ادامه خطبه هست در واقع نفی شباهت خدا به انسانه. خیلی از ما وقتی که می خواهیم خدا را تصویر کنیم، خدا را به ذهنمون بیاریم، همین انسان را با یه ذره قدرت بیشتر، با یه ذره علم بیشتر، با یه ذره احاطه بیشتر اسمش رو میگذاریم خدا. یعنی صفات انسانی است، فقط برای اینکه خدا باشه یکم بزرگش کردیم، در حالی که خدا این چیزی که ما تصور کردیم نیست. حضرت داره به همین شبهه پاسخ میده که آی مردم، خدا مثل شما نیست. لم یتکعده صنع شیء منها الصنعه، یتکعده به معنای خسته شدن. خدا را به زحمت نینداخته است خلق تمام این مصنوعات و مخلوقات. انسان چرا خسته می شود؟ چون یا بیش از توانش دارد کار می کند یا مساوی توانش دارد کار می کند. یه وقتی آدم داره بیش از توانش کار می کنه وسط کار می بره، یه وقتی لبالب تمام توانش رو داره به کار می بره، این خسته می شه، رنجیده میشه. خدای متعال توانش چقدره، قدرتش چقدره؟ قدرت اوش انتها ندارد. پس وقتی قدرت بدون انتها شد، بدون حد و مرز شد، دیگه خستگی برای او معنا ندارد. لم یتکعد حسن و شیء منها الصنعه، وقتی خدا بخواهد چیزی را صنعت کند، خلق کند، خلق این شیء باعث خستگی و زحمت خدا نمیشود. ولم یعده منها خلق ما برعه و خلقه، لم یعود به معنای سنگین آمدن بر کسی است، بر خدا سخت و سنگین نمی آید خلقت مخلوقات. برعه به معنای خلقه، خلقه هم که دوباره به همین معنا، خلق کردن تمام مخلوقات بر خدا سنگین و سخت نمی آید. نه خدا به رنج میفته، نه خدا به سختی میفته. برای خدا خیلی آسان است از دو جهت. جهت اول اینه که خدای متعال قدرتش بی انتهاست، لذا هیچ چیزی نمیتواند لبالب قدرت خدا باشد. قدرت خدا خیلی بیش از اونه. نکته دوم اینه که خدا کارهاش رو ارادی انجام میده. چرا انسانها به زحمت میفتن در انجام کار؟ چون کارهای انسان یدیست، باید زور بازو داشته باشی، عرق میریزی، نفس نفس میزنی. خدا که عالم رو بخواد خلق کنه که نمیخواد دست بالا بزنه دیوار بچینه که. خدا اراده میکند میشود، اراده هیچ زحمتی نداره. شما الان تو ذهنتون تصور کنید همین الان کوه دماوند رو با ذهنتون، ذهن یعنی اراده، با ذهنتون کوه دماوند با اون عظمت رو از جا بکنید، پرتش کنید تا آسمون، ارادی نداره. شما سخسته شدید زحمتی؟ نه. چرا؟ چون کار ارادی زحمت ندارد. خدا قدرتش بی انتهاست، پس هیچ کاری نمیتواند لبالب قدرت باشه تا خدا خسته و درمانده بشه. از اون طرف خدا کارش ارادی است و در اراده اصلا زحمت و رنج به این معنایی که ما میگیم اصلا وجود نداره. ولم یکون حال تشدید سلطان، در دنیا وقتی که حاکمان، رؤسا، بالاخره صاحبان قبیله، اینها هر چی دور و برشون شلوغ باشه بر قدرتشون افزوده میشه، هر چی بیشتر سلاح داشته باشن در مقابل دشمن قوی ترند. خدای متعال که مثل ما نیست. ولم یکونها، عالم را خلق نکرد، مخلوقات را خلق نکرد، تشدید سلطان، تا سلطنتش قوی بشه. خیلی جمله عجیبی است. ما اگر دورمون خالی باشه ضعیف میشیم، ولی خدای متعال اگر دورش خالی باشه، دورش پر باشه، در سلطنت الهی هیچ نقشی ندارد. این خداست که دارد عالم را خلق میکند، خداست که داره به همه موجودات قدرت میده. اینجوری نیست که مخلوقات بخوان برای خدا کاری بکنن، قدرت و سلطنت خدا را اضافه. ببینید این جمله‌ای که ما گفتیم، ولم یکون حال تشدید سلطان، خدا عالم رو خلق نکرد تا سلطنتش قدرتش افزوده بشه. خب اهل بیت علیهم السلام مظهر اسماء الله هن دیگه، یا من له المثل الاعلا هستن. خدا مثل ندارد، مانند ندارد، ولی مثل دارد. اینکه به ما فرمودن تخلقوا به اخلاق الله، شما متخلق به اخلاق الهی بشید. خب یکی از اخلاق الهی همینه. ما آدمهای معمولی اگر به کسی خدمتی میکنیم برای اینه که فردا هم او دست ما رو بگیره، برای اینکه دوروبری هامون زیاد بشه، برای اینکه بتونیم یه جایی از وجود او استفاده یا سوء استفاده کنیم برای خودمون. ولی انسانهای الهی کسانی هستند که به هر کسی خدمت میکنند برای خود او خدمت میکنند، نه برای اینکه چیزی به دست بیارن. لطف میکند ولی منت نمیگذاره، صدقه میده، انفاق میکنه، ولی منت، چون منت که گذاشتی میخوای خودت رو نشون بدی، میخوای بگی من آدم خوبی بودم، اگر من دست تو رو نمیگرفتم تو بدبخت بودی ها، از این منجلاب بیرون که من بودم تو رو نجات دادم، کمک کردی تا خودت رو اثبات کنی. ولی خدا اگر کمک میکند، نه اینکه خودش رو اثبات کنه، نه اینکه بر سلطنت و قدرتش اضافه کنه. اولیاء الهی هم این گونن، اگر به کسی خدمت میکنن برای خود او خدمت میکنن، برای اینکه او نجات پیدا کنه. در مورد پیغمبر در همین نهج البلاغه فرمود که پیغمبر حمل کرد، به دوش گرفت مردم را تا اونها رو برسونه. آیا اینها سودی به پیغمبر میرسوندن؟ آیا اینها باعث میشدن که مثلا پیغمبر دنبال سلطنت بود، دنبال حکومت بود؟ نه، پیغمبر دنبال اینها نبود، خدمت میکرد برای خدمت، لطف میکرد برای لطف، دنبال چیز دیگری نبود. اهل بیت مثل اعلای خدا هستند. در نامه 36 نهج البلاغه عقیل برادر امیرالمؤمنین نامه ای به حضرت نوشت، عرض کرد آقا جان من میترسم این دوستان بیوفایی که شما دارید یه وقتی تنهاتون بذارند، یه وقتی کار بر شما سخت بشه. امیرالمؤمنین فرمود لا یزیدنی کثرت الناس حولی عزتن، اگر مردم دور من زیاد باشن باعث نمیشه عزت من افزوده بشه. ولا تفرقهم عنی وحشتن، و اگر مردم از دور من برند من وحشت برم غالب نمیشه. خیلی جمله عجیبی است. امیرالمؤمنین میتواند به جایی برسد که مظهر اسماء و صفات الهی بشه، میتواند تخلقو به اخلاق الله را به معنای واقعی کلمه به ما نشون بده. خدا اگر خلق کرد برای این بود که لطف برساند، خدا خلق نکرد تا سلطنتش افزوده بشه. اینجا هم امیرالمؤمنین میگه من هدفم وظیفم اینه که مردم رو نجات بدم، مردم دور من باشن باعث افزایش قدرت من نمیشن، چون قدرت من به خدا بسته است. مردم از دور من هم برند باز نمیشه، دلیل نمیشه که من بترسم وحشت کنم. همه اینها خدا داره میبینه. برای خدا هدایت میکنم، برای خدا میجنگم، برای خدا صلح میکنم. فرمود ولم یکون حال تشدید سلطان ولا لخوف من زوال ولا نقصان. خدای متعال عالم را خلق نکرد به خاطر خوف، به خاطر ترس، من زوال و نقصان. آدمهای معمولی، حاکمان دنیایی اگر لشکرشون را افزایش میدند به خاطر اینه که میترسند از زوال، میترسند از نقصان، میترسن نیروی کارشون کم بشه، لذا هی دوروبری ها رو زیاد میکنن تا نیروی انسانی داشته باشن. میترسن اگر حکومتشون جمعیتش کم شد دیگران بیایند و بر اونها غالب بشن، لذا هی تشویق میکنن، جمعیت رو از کشورهای دیگه میارن، پول میدن به مردم تا اینها بمانند در اینجا. ولی خدای متعال اگر خلق میکنن لال خوفن من زوالن و نقصان، نه ترس زوال حکومت دارد، ترس نقصان دارد، چون او قدرت مطلق است، او کسی است که واجب الوجوده. ولال استعانت بها الان ندن مکافر، خدای متعال عالم را خلق کرد نه برای استعانت گرفتن از اونها، کمک گرفتن از اونها. الان ند، ند یعنی مثل و مانند، مکافر یعنی کسی که دنبال زیاده طلبی است. خدا یک رقیبی که زیاده طلب باشد ندارد، خدا رقیب ندارد تا هی تعداد افرادش رو بیشتر کنه که در مقابل اون خدای دوم هیمنش بیشتر بشه، قدرتش بیشتر باشه. نه، ولست آنت بها الان ندن مو، خدا مثل و مانند و ندی ندارد که بخواهد در مقابل او قشون کشی کند. ولا للاحتراز بها من ضد مفاور. حالا بعضی وقتها این ند یک انسان زیاده تر، یک خدای زیاده طلبی است، یعنی دنبال این است که به قدرت برسه هرچند الان کاری نکرده. بعضی وقتها این خدای دوم مساور است. مساور از ثور است. ثور گاو رو عرب میگه ثور، ثوره، چون که گاو شخ میزند، انقلاب ایجاد میکند. به این انقلاب هایی هم که در کشورهای عربی اتفاق میفته میگن الثوره، الثوره الشعبی مثلا. خب این مساوره یعنی اقتشاش. خدای متعال برای این که اقتشاشگرانی که دنبال به قدرت رسیدن خدای دوم هستند را سر جاش بنشونه، مخلوقات را خلق نکرد، از کسی کمک نمیگیره. اصلا خدای دومی وجود ندارد که مکاسر باشد، که مساور باشد. مساور یعنی که اقتشاشگری که دنبال انقلاب است، حمله میکنه. خدا ندی نداره، ضدی نداره که اینها بخوان در مقابل خدا شاخشونه بکشن، بعد خدا هم بره لشکر جمع کنه در مقابل اونها بایسته. این برای دنیای شماست. در دنیای مادی شما حاکمها به هم ظلم میکنن، حمله میکنن، هر کسی قدرتش بیشتر باشه، نیروی انسانیش بیشتر باشه، تجهیزاتش بیشتر باشه، به اون کشور حمله میکنه. خدا ضدی ندارد، ندی ندارد که اینها بخوان در مقابل خدا قد علم کنن، بعد خدا قدرتش کم بشه، بعد خدا بخواد از دیگران کمک بگیره تا بر اون رقیب پیروز بشه. ولا لازدیادن بها فی ملکه. خدای متعال عالم را خلق نکرد تا ملکش و حکومتش ازدیاد پیدا کنه، قدرت و شوکتش زیاد بشه. ولا لمکاثرت شریکن فی شرکه. خدای متعال عالم را خلق نکرد لمکاثره، یعنی زیاده طلبی شریکی در این ملک شراکتی. خدا ضد ندارد، ند ندارد، شریک هم ندارد. دوتا خدا با هم باشن، با هم صلح کرده باشن، آقا این طرف دنیا برای من، اون طرف برای تو، زمین برای من، آسمان برای تو، بعد هر خدایی دنبال ازدیاد و قدرت باشه تا این سهم شراکت بیشتری رو بخره، بگه آقا ببین آدم‌های من بیشترن، مخلوقات بیشتره، پس 50-50 نباید باشه، 60-40 باشه، 30-70 باشه. این نیست. خدا وقتی شریکی براش تصور نمی‌شود، پس دیگه دنبال برتری جویی بر شریک هم نیست. پس عالم را خلق کرد نه برای اینکه بر دیگران چیره بشه، چون اصلا دیگرانی در کار نیست، نه برای اینکه قدرت خودش رو ثابت کنه، غیر از قدرت او قدرتی نیست. خدا خلق کرد تا به ما لطف کند، خلق کرد تا ما رشد کنیم. ولا لزدیاد بها فی ملکهی، ولا لمکاثرت شریکن فی شرکه، ولا لوحشتن کانت من فعراد ایستانس علیها. خدا عالم را خلق نکرد به خاطر وحشتی که داشت تا اون وحشت رو از خودش دور کنه. و اراد ایستعنس الیها، به این مخلوقات انس بگیره. مستحضرید که وحشت یا به خاطر ترس از دشمن است یا ترس از آفات. یه وقتی آدم از دشمنی که تعقیبش میکنه میترسه، یه وقت از آفتی که روبروش هست میترسه. خب شما میخواید تو جاده‌ای که برفیه برید، میترسید که نکنه وسط راه بمونم، لذا یکی رو با خودت میبری که اگر اتفاقی افتاد در پیش روی تو اتفاقی بود تو بتونی از او کمک بگیری. یا یه وقتی کسی دنبالته، تو برای اینکه بتونی در مقابل او قدرت نمایی کنی کسی رو با خودت همراه میکنی، اگه دعوا شد دو نفر باشید. خدای متعال وحشتی ندارد، نه کسی قدرتش میرسه با خدا در بیفته، نه آفتی پیش روی خدا هست که از او بترسد. خدای متعال هیچ ترس و وحشتی ندارد. وقتی ترس و وحشت نداشت، پس نیازی هم به انس گرفتن با دیگران ندارد. الان پدر و مادرها علاقمندن بچه هاشون پیششون باشد. اینها نگرانند از رفتن بچه هاشون. چرا؟ چون میخوان انس بگیرن با اینا، چون از تنهایی و وحشت بیمناکن، چون میدانند اگر اینها رفتند کارشون لنگ میشه، یا نونوایی هم خودشون باید برن، کوچکترین کار رو هم خودشون باید انجام بدن. چون که نقص دارن، چون که ترس دارن، چون که آفتهایی پیش روی اونهاست، دنبال اینن که بچه ها رو دوروبر خودشون نگه دارن. ولی خدای متعال به هیچ کدام از اینها نیاز نداره، قدرت مطلقه است، نه از پشت سر نه از پیش رو آفتی دشمنی ندارد، پس نیاز به انس گرفتن هم ندارد. در یک جمله کلمات امیرالمؤمنین می‌فرماید او نکرده خلق تا سودی کند، بلکه تا بر بندگان جودی کند. خدای متعال عالم را هدفمند خلق کرد و خودش هم از خلقت عالم هدفی داشت، ولی هدف خدا سود بردن نیست، بلکه سود رساندن است. ببینید، سود بردن نشانه نقصه. من دنبال اینم که هدفم اینه برم نون بگیرم. چرا؟ چون اگر نون نداشته باشم گشنه میمونه، پس من نقص دارم. یه وقتی هست که، حالا مثال میزنیم دیگه، یه وقتی هست من خودم داخل خونه نون دارم، همه چی تأمینه، ولی دیدم فلان همسایه‌ای که پیرزنیست پیرمردیست نون هم نداره، نمیتونم بره، من رفتم برای اون نون خریدم. این نون خریدن دومی با اون نون خریدن اولی هر دو نون خریدن است، ولی یکی از روی ضعف است، یکی از روی کمال است. تو اونجا دفعه اول رفتی نون خریدی چون محتاجش بودی، دفعه دوم نون خریدی تا سود برسانی. خدای متعال عالم را خلق نکرد تا خودش از وحشت نجات پیدا کنه، تا خودش به نون و نوایی برسه، تا در مقابل دشمنانش قدرت بیشتری داشته باشه. این نیست. خدا خلق کرد در این حال که کمال مطلق بود، هیچ ضعف و نقصی در اون نبود. پس چرا خلق کرد؟ غرض از خلق این بود که به ما سود برساند. غرض از خلق این بود که ما رشد کنیم، ما مسیر هدایت رو یاد بگیریم، نه اینکه خود او احتیاجی به چیزی داشته باشه. حضرت فرمود ثم هو یفنیها بعد تکوینها، بعد از اینکه این مخلوقات و موجودات عالم را خدای متعال خلق کرد، اینها را فانی میکند، یفنیها به فنا میکشاند مخلوقات را بعد از خلقتشون. لال سعم دخل علیه من تصریفها و تدبیرها، انسان اگر یه وسیله ای رو چهار صباح باش مأنوس بود، دل سرد میشه ازش، یا به خاطر تکراری شدنش، یا به خاطر زحمتی که داره. بعضی وقتا اینا که بچه کوچیک دارن میگن که کاش یکی پیدا میشد این بچه رو یه هفته از پیش ما ببره، ما یه نفس راحتی بکشیم، شب بخوابیم، صبح بخوابیم، استراحت کنیم، چون خسته شده از او، چون دیگه طاقتش تاب شده. ولی خدای متعال لال سعم دخل علیه، اگر عالم رو فانی میکنه به خاطر سعم و خستگی نیست، فی تصریفها و تدبیرها، چون هی مدام داره عالم رو تصریف دگرگون میکنه، چون داره تدبیر میکنه امور عالم را. ما آدم ها اگر یه مجموعه رو بهمون بدن میگن آه مسئول اینجا توی، هی باید تدبیر کنی، هی گروه گروه بیان برن، تو مراقبت باشی، حضور و غیاب کنی، کسی مریض نشه، اگه کسی بیمار شد دکتر ببری، خسته میشیم دیگه. اون هم اگر کار 24 ساعته باشه. ولی خدای متعال از تدبیر مخلوقات، از دگرگونی اوقات و حالات مخلوقات خسته نمیشود، چون او با اراده کار انجام میده. اگر عالم رو فانی کرد، نه به این خاطر بود که خسته شد، درمانده شد، گفت بسمونه دیگه، نه، عالم رو فناکشون برای اینکه وارد مرحله جدید بشن، برای اینکه مرحله بعدی دنیا شروع بشه، نه اینکه خدا خسته شده باشه. ولا لراحت واصلت الی، عالم رو به فنا نمیبره تا خودش راحت بشه، از خستگی ها و رنج ها آرامش پیدا کنه. ولا لثقل شیء منها علی، نه به خاطر اینکه عالم بر دوش خدا سنگینی میکرد، گفت یه چند روز این عالم رو عدمش کنیم، محوش کنیم، فانیش کنیم، نفسی چاق کنیم دوباره از اول، نه. اینها همه جملاتی که حضرت داره میفرماید از صفات و ویژگی های جسم است. جسم است که خسته می شود، چشم است که از دیدن چند باره یک شیء دیگه تکرار براش حاصل میشه، خسته میشه. مبلش خوبه، همه چی در خانه قشنگ زیباست نوه، ولی میگه دیگه خسته شدم ازشون. چرا خسته شدی؟ خب این که عیبی نداره. چشم وقتی که زیاد چیزی رو دید میگه من خسته شدم از او، حالا بریم مبلمان رو عوض کنیم، دکور رو عوض کنیم. خب این در انسانها، در موجودات جسمانی هست. برای همین ما خیلی وقتها نعمتها رو نمیبینیم، عادت میکنیم به نعمتها، دیگه نعمت از چشممون میفته، نعمتهای بزرگ خدا به چشممون، خیلی بده این. هم اون جایی که هی مبلمان عوض کنیم به خاطر اینکه خسته شدیم، همین جایی که نعمتهای خدا رو نبینیم. این اخلاق بدیست. تخلقوا با اخلاق الله. خدای متعال خسته نمیشه از نعمتهاش، ما هم نباید خسته بشیم. اگر خدا نعمتی رو جابجا میکنه، فنا ایجاد میکند، برای رشد بیشتر جامعه است، برای رسیدن اونها به بهشت و سعادت است. ما هم باید مسیر زندگیمون اینطوری باشه. لا یمله طول بقائها فیدعوه الی سرعت افنائها. خدای متعال را ملول و خسته نمی کند عمر طولانی مخلوقات که بگه آخ این چقدر عمر کرد، این 100 سال زنده است، بس دیگه، این 120 سال زنده است، دیگه خسته شدیم از دستش. الی سرعت افنائها، آی ازرائیل زود برو این رو دیگه پروندهش رو جمع کن، این 120 سال عمر کرد. نه، خدا دنبال اینها نیست. ملول و خسته نمی کند طولانی بودن عمر افراد خدا را، که خدا بگه سریعتر پرونده عالم رو جمع کنیم، دیگه خیلی داره طول میکشه. نه، برای خدا تمام خلقت که شاید میلیاردها میلیارد سال باشه هیچ است، چون او ازلی و ابدی است. در وسط ازل و ابد یه چند سباهی هم یه خلقتی بود، یه عالمی بود، ما خلق شدیم. اینها در مقابل بی نهایت هیچند. لذا خسته نمی کنند خدا را، ملول نمی کنند خدا را. ولکنه سبحانه دبرها بلطفه. خدای متعال عالم را تدبیر می کند، اون هم تدبیر با لطف، تدبیر هم. ببینید ما اگر کسی مسئولیت، شما الان تو هر ادارهی که برید، هر بانکی که برید، اون متصدی که نشسته اونجا سر ما حقوق میگیره تا به ما خدمات راه بده، اصلا حقوق بهش میدن تا کار ما رو راه بندازه. ولی میبینی میری اونجا عصبانیه، بد و بیراه میگه، کارت رو درست انجام نمیده. او تدبیرش با لطف و مهربانی نیست، او فقط برای از سرباز کردنه. او خسته میشه، ساعت اول و دوم اداره خوبه، بعدش هر چی جلوتر میره اعصابش بد میشه، خسته میشه، جواب ارباب و رجوع رو نمیده. خدای متعال عالم را تدبیر میکند، ولی تدبیری که همراه با لطف است. ببینید این درسی است برای کارمندها، این درسی است برای معلمها. شما رفتی سر کلاس، نباید از سوال دانش آموزت خسته بشی. شما مسئول اداره، کارمند اداره، اون کسی که اومده است و سوال میپرسه، اون نیازمند به این سوال است، مشکل داره، و تو داری حقوق میگیری که کار او رو راه بندازی. چرا پاسخ او رو با بی ادبی و تندی میدی؟ باید آرام جوابش رو بدی. دبرها به لطفه، خدا عالم را تدبیر میکند، او هم با نهایت لطف. و امسکها به امره، عالم را سرپا نگه داشته است، ولی نه با زحمت. خودش که نرفته شانه زیر عالم بگذاره، بگه این عالم روی شونه من خسته شدن. نه، با امرش، با ارادش عالم را نگه داشته. و اتقنها به قدرته، به بهترین شکل، اتقن، متقن یعنی محکم، عالم را محکم خلق کرده، مولای درزش نمیره. ولی نه با ابزار، نه با حساب و کتاب، نه با اصول مهندسی، بلکه به قدرته، با قدرتش، با ارادهش، با لطفش همه عالم رو داره اداره میکنه، بدون اینکه رنج و زحمتی برای او داشته باشه. ثم یعیدها بعد الفناء من غیر حاجت من الیها. سپس خدای متعال بعد از مرگ اونها را دوباره برمیگرداند. اگر خاطر شریفتون باشه، جلسه قبل عرض کردیم که در مورد فناء عالم دو تا نظر هست. بعضیا میگن فناء به معنای متلاشی شدنه، بعضی ها میگن فنا به معنای لاشیء شدنه، عدم است. این جمله امیرالمؤمنین میفرماید ثم یعیدها، یعیدها یعنی برگرداندن، یعنی چیزی که نبوده است را دوباره برگردانی. صحبت از این نیست که خدا قطعات متفرق اجزاء عالم را دوباره به هم بچسباند موجود درست بشه. نه، خدا عالم را فانی میکند، نیست میکند، برمیگردد مثل همون روزی که تک و تنها بود، باز تک و تنها میشه. ثم یعیدها، دوباره خلق میکند، دوباره ایجاد میکند عالم را. بعد الفنا من غیر حاجت من الیها، چه دفعه اولی که عالم را خلق کرد. ما آمدیم در این دنیا 100 سال زندگی کردیم، مردیم، همه عالم مردند و بساط دنیا جمع شد، چه دفعه دومی که میخواهد ما را خلق کند تا وارد مرحله جدید حیات بشیم که جریان معاده است، هیچ کدام از اینها برای خدا سودی ندارد، خدا هیچ احتیاجی به اینها ندارد. من غیر حاجت من الیها، خدا حاجتی احتیاجی به این خلقت ندارد. ولا استعانت بشیء منها علیها، و خدای متعال هیچ کمکی نگرفته، اهل کمک گرفتن نیست، به شیء منها، به کوچکترین شیء از اشیاء عالم، اینکه علیها برای خلق، اینکه بگه من برای این که مثلا فلان کار رو انجام بدم محتاج به تو هم. توجه کنید نکته مهمه، آیا خدای متعال برای تبلیغ دین به پیامبر احتیاج داشت؟ نه، احتیاجی در کار نیست، خدا محتاج احدی نیست، حتی انبیاهش احتیاج در کار نیست. سیر و روند عالم اینگونه است که باید یک عده تبلیغ کنن، یک عده نونوا باشن، یک عده منجم باشن، این سیر طبیعی دنیای مادی است. ولی آیا خدا احتیاج داشت به اینها؟ نه، خدا حتی به انبیاءش هم که مبلغ دین هستن احتیاج نداره. ولستعانت بشیء منها علیها، خدای متعال کمک نگرفته از مخلوقات برای خیر رساندن به مخلوقات. این که بگم فلانی واسطه فیض است، آیا خدای متعال به واسطه فیض محتاج است؟ هیچ احتیاجی ندارد، مطلقاً احتیاج در خدا راه ندارد. ولا لانصراف من حال وحشت الى حال استئناس. این جملات شبیه همون جملات قبلی است، با این تفاوت که مرحله ها فرق میکرد. در جملات قبلی فرمود خدا عالم را خلق نکرد تا از تنهایی در بیاد، تا از وحشت در بیاد، تا با کسی انس بگیره. الان عالم فانی شد، دوباره عالم خلق شد. آیا دفعه دوم خدا احتیاج داشت به این مخلوقات؟ نه. آیا دفعه دوم خلق کرد تا از تنهایی در بیاد؟ نه. ولال انصراف من حال وحشت، نه برای اینکه از حالت وحشت بیرون بیاید، الا حال استئناس، و با یک کسی، با یک گروهی، با بهشتیان مأنوس بشه، بگه خوب شد دور ما شلوغ شد. نه، این خبرها نیست که. ولا من حال جهل و اما الا حال علم و التماس. خدا مجددن عالم را خلق نمی کند تا از حالت جهل بیرون بیاد، تا از حالت اما، نابینایی بیرون، الا حال علم، به علم برسه، و التماس، و به التماس یعنی طلب لمس کردن، یه چیزی که انسان لمس کنه علم بهش پیدا، این زبر است، این نرم است، این بزرگ است، این کوچک است، لمس به معنای علم. خب خدای متعال علمش به اشیا تعلق میگیرد قبل از خلقت آنها، اصلا قبل از این که ما باشیم خدا میداند چقدر مخلوق به دنیا می آید، در چه خانواده ای چی کار میکنن، سرانجامشون چی میشه. اگر ما آدم ها باشیم میگیم قیامت را بپا کنیم، صحنه امتحان را برپا کنیم، بعد امتحان ها رو بیایم تصحیح کنیم، بعد ببینیم هر کدام از اینها به کجا میرن. خدای متعال قیامت را بپا نمی کند تا بفهمد، علم پیدا کنه هر کسی چی کاره بود. نه، او میداند قبل از اینکه خلقش کنه میدانست، چه برسه به الان که دیگه خلق کرد، تمام عمر او رو زیر نظر داشت، الان هم پرونده اعمالش بسته شده، فانی شده، دوباره میخواد خلق. خدا اگر معاد را به پا میکند، نه برای این است که جهلش تبدیل علم بشد، نابینایی تبدیل به بینایی بشه، او علم دارد، علمش مطلقه، بلکه برای اینکه هر کسی متناسب با اعمالش جایزه بگیره یا عذاب بگیره قیامت را به پا می کند. ولا من فقر و حاجت الى غنى و کثره. خدای متعال خلق را مجددن خلق نمی کند تا از حالت فقر و حاجت به حالت غنا و کثرت برسد. نه، اینها برای خدا هیچ معنایی ندارد. ولا من ذل و ضعف الى عز و قدره. ضعف به معنای پستی و ذلت. خدا مجددن عالم را خلق نمی کند تا از ذلت، تا از پستی و فرومایگی به عزت و قدرت برسد. همه این صفاتی که در این بخش پایانی خطبه 186 امیر مؤمنان علیه السلام برای ما بیان کرد، در صدد این بود به ما بفرماید آی مردم، خدا مثل شما نیست. اولا هیچ شباهتی بین شما و خدا نیست، این یک. خودتون رو مثل خدا نبینید، خدا رو مثل خودتون نبینید، خدا رو در ذهنتون تصور نکنید، تشبیهش نکنید به این اون. دومن، حالا که خدا این گونه است، شما هم تا اونجایی که میتوانید مثل خدا باشید و اخلاق الهی متوسل بشید، متمسک بشید. ما نمیتوانیم واجب الوجود بشیم، ما نمیتوانیم قدرتمون بی نهایت بشه، این شدنی نیست، ما نمیتونیم واجب الوجود بشیم، ولی ما میتوانیم تدبیرمون لطیف باشد. قبلا هم شاید عرض کردم، اونجایی که نمیشود مثل خدا شد در ذات و صفات ذاته. خب خدا علمش مطلقه، ما که نمیتونیم علممون مطلق بشه، واجب الوجود ما نمیتونیم، او نمیمیرد، او ازلی و ابدی است، ما که اینطوری نیستیم. ولی در افعال میشود مثل خدا شد، شبیه خدا شد. خدا کریم است، تو هم کریم باش. خدای متعال هر کاری انجام میده با حکمته، تو هم هر کاری انجام میدی از روی حکمت باشه، حکمت سرلوحه کارات باشه، نه نفسانیت، نه اینکه بیشتر کجا تعریفم رو میکنن. رضایت الهی رو در نظر بگیر، حکیمانه کار انجام بده. تو شباهت به خدا پیدا کردی در افعال. اگر خواستی به کسی سود برسانی، سود رساندن تو برای بازگشت سود به خودت نباشه. ما محاسبه‌گریم، ما تاجریم، و هر کسی خواستیم کمک کنیم، قبل از اینکه کمک کنیم داریم محاسبه میکنیم که اگر اینجا کمک کردم چقدر بر میگرده. حتی در مورد مسائل عبادی هم همون جمله‌ای که حضرت فرمود، گروهی خدا را عبادت میکنن، عبادت تجار، عبادت عبید، خب همینه دیگه، حساب میکنه این نماز شبه چقدر سود داره، این انفاقه، این گریه بر فاطمه زهرا چقدر سود داره. ولی انسان اگر متخلق به اخلاق الله شد، میگه من کارم را انجام میدم نه برای اینکه به خودم سودی برسه، انفاق میکنم برای اینکه اون یتیم خوشحال بشه. حالا خدا میخواد چیزی به ما بده، صلاح میبینه، بده صلاح میبینه، نده، او کارش رو انجام میده خدا. ولی تو به جایی برس که چشم دنبال او نباشه. خدایا من این پول رو دادم در راه رضای تو، حتی اگر مریضم را هم شفا ندی طوری نیست، من انفاق کردم برای خودت، برای اینکه این بنده خدا گرفتار دستش باز بشه، دنبال این نیستم که چیزی به خودم برگرده. همه اینهایی رو که عرض کردیم می شود انسان در زندگی پیاده کنه. اولیاء الهی به این مقامات رسیدن. یه نمونش رو از نامه 36 برای شما عرض کردم که امیر المؤمنین هم مثل خدای متعال می شود. فاطمه زهرا سلام الله علیها همینطوره. فاطمه زهرا همون کسی است که فرمود الجار ثم الدار. روایتش رو حتما شنیدید دیگه، حسن ابن علی سلام الله علیه میگه می دیدم مادرم از سر شب تا نزدیک آخر شب، نزدیک های سحر بعد از نیمه شب سر پا می ایستاد، حتی تورمت قدمها، اونقدری که پاهای مبارک حضرت باد می کرد متورم می شد، یعنی خون اونقدر در پایین پا سرازیر می شد پای آدم باد می کنه. چقدر باید سر پا بیستی عبادت کنی؟ بعد هی دیدم حضرت زهرا داره به این و اون دعا میکنه. عرض کردم بی بی جان مادر، برای خودمون هم دعا کن، الجار سمت دار، اول همسایه. خب این چه مکتبیست که فاطمه داره؟ این مکتب توحید است. خدا سود میرساند، تو هم به اونجایی برس که سود برسانی. خطبه 186 خطبه سراسر توحیدی بود. عرض کردیم این خطبه های توحیدی امیرالمومنین گاهی برای علم‌آموزی است، معرفت ما را به توحید و خدا بالا ببره، و در بسیاری از موارد جنبه عملی داره. یعنی ما هم می توانیم به حد و اندازه خودمون از اون کلمات استفاده کنیم و در زندگی، در اخلاق از اونها استفاده کنیم. خدا به برکت امیرالمؤمنین توفیق فهم معارف را به همه ما عنایت کنه، به برکت فاطمه زهرا سلام الله علیها توفیق عمل توفیق عمل به جملات حضرت رو داشته باشیم. اعتقادات عمل را می سازد. اگر خطبه 186 خطبه توحیدی است، در وجود ما پیاده بشه، اعتقاد ما درست بشه، ما دیگه رو به کسی نمی زنیم، از کم و زیاد شدن زندگی ها گلایه نمی کنیم، چون می دونیم خدا حکیم است. در مقابل کسی که کار حکیمانه انجام می دهد گلایه کردن بی معناست. چرا ما گلایه می کنیم؟ چرا ما ناراحت میشیم؟ چرا بعضی وقتا با خدا، چون خیال کردیم خدا هم کسی است مثل ما، چون خیال کردیم خدا هم از روی نفسانیت، از روی تعصبات، از روی پارتی بازی کاری میکنه. اگه اینطوری شد خب بله ناراحت میشی، ولی توحید خطبه 186 که درست شد، انسان به رضایت میرسد، به قناعت میرسد، به توکل میرسد. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.